بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحثی که در این آیه شریفه باید مطرح بشه این است که آیا در این آیه خدای تبارک و تعالی در مقام بیان حد خروج از یتم وقتی می فرماید وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، آیا خداوند در مقام بیان این است که صبی و یتاما چه زمانی از رشد خارج میشن، از یتم خارج میشن، یا در مقام بیان حجر یتاماست؟ ثمره بین این دوتا در کجا ظاهر میشه؟ اگر ما آمدیم گفتیم که خداوند در این آیه در این مقامه که میفرماید اگر یتاما به رشد نرسند یا اگر بلوغ هم استفاده کردیم، گفتیم به بلوغ و رشد نرسند محجورند، اون وقت بیایم بگیم که حالا که در مقام بیان حجره یک اطلاقی داره، مثل این است که خدا از اول بفرماید الیتاما محجورون، بگیم این محجورون اطلاق داره، اطلاقش تمام موارد و تصرفات صبی رو شامل میشه، یعنی چه اونجایی که صبی به نحو استقلال بخواد تصرف بکند در یک مال، چه اونجایی که صبی با اذن یا اجازه بخواد تصرف بکند. وقتی به نحو مطلق خدا بفرماید یتاما محجورند، اطلاق همه این موارد شامل میشه، یعنی حتی اونجایی که ولی به صبی اذن بدهد که تو برو تو بازار معامله بکن، این رو هم شامل میشه. اگر گفتیم آیه در مقام بیان حد خروج از یتم، این نتیجه رو دیگه نمیتونیم بگیریم، بگیم آیه میفرماید زمان خروج از یتم رشد یا رشد و بلوغ، رو نظر اونایی که از آیه بلوغ و رشد را با هم استفاده میکنند، اون وقت دیگه ما نمیتونیم بیایم از آیه استفاده بکنیم که اگر ولی به صبی اذن در معامله داد اینم باطله. اون وقت حالا اولا باید ببینیم چی از آیه استظهار میشه، آیا آیه شریفه ظهور در این داره و خدای تبارک و تعالی در مقام بیان حد خروج از یتم، اون وقت میگیم آیه میفرماید بچه وقتی به رشد یا بلوغ رسید از یتیمی خارج شد، اما اینکه بگیم قبل از او محجور است و یک اطلاقی ازش استفاده بکنیم و بگیم تمام این تصرفات باطله، این رو دیگه آیه دلالت نداره. و اگر گفتیم آیه شریفه در مقام بیان حجره، یعنی عرض کردم گویا از اول خدا فرموده است الیتاما قبل البلوغ محجورون، محجورون عن التصرف، اون وقت اطلاق ازش استفاده میشه. اینجا سه احتمال وجود داره. یه احتمال این است که بگیم آیه شریفه در مقام بیان حد خروج از یتمه. احتمال دوم این است که بگیم آیه در مقام بیان رفع حجر و این که قبل از رشد محجور است. و احتمال سوم این است که بگیم آیه در مقام بیان هر دوست. بگیم آیه دو چیز رو میخواد دلالت بکنه. آیه شریفه هم دلالت دارد که زمان خروج از یتم چه زمانی است، و هم دلالت دارد که قبل از این زمان صبی و یتاما محجورن از تصرف. امام رضوان الله تعالی علیه این احتمال رو دادن که بگیم آیه شریفه در مقام بیان هر دوست، هم در مقام بیان خروج از یتمه که زمانش یا رشد یا بلوغ یا هر دو. وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. تا زمانی که رشد رو متوجه نشدید اینا هنوز در یتم باقی هست، و همچنین تا زمانی که رشد نیامده اینا محجورند. این رو فرمودن. بعد یک فتعمل هم در کلام شریفشون آوردن. بله؟ درسته، ولی در آیه در مقام چیه؟ یه وقتی هست که شما میگید که آقا از شما سوال میکنن چه زمانی بچه به بلوغ میرسه، میگید بچه پسر 15 سالگی به بلوغ میرسه، وقتی 15 سالش تمام شد به بلوغ رسیده. اما این کلام شما دیگه دلالت نداره بر این که تصرفات این قبل از این بلوغ باطله. آیا اگر گفتیم در مقام بیان حد یتمه، میگیم آیه میفرماد یتاما تا زمانی که بالغ نشدن و رشید نشدن در این حد، یعنی هنوز عنوان یتیم رو دارن، کی از یتم خارج میشن، خروجشون از یتم وقتی است که به بلوغ و رشد برسن. حالا اما آیا دلالت داره برای اینکه قبل از این محجوره؟ نه دیگه. حالا اجازه بدید اینو با اون بحث دیروز الان مرتبطش میکنیم ما، که بگیم آقا حکم تکلیفی داله برای حکم وضعی اگر باشه وقت دلالت بر اونم داره، ولی خودش دو تا مطلبه. یعنی یه وقتی هست که عرض کردم مثل این که بگیم آقا عصبی ازا بلد خمسه عشر سنه یسیر و بالغا، خب این جمله هیچ دلالت نداره که قبل از بلوغ معاملاتش باطله. یه وقت میگیم عصبی قبل از این که به این سن برسد محجور است، این یعنی ممنوع از تصرفه، یعنی تصرفاتش باطله. لازمه اگر گفتیم که فتفعو ظهور در این داره که قبل از این که به روش برسن دفع جایز نیست، دفع جایز نیست بگیم به خاطر اینکه کنایه از این است که محجورن، بحث مفهوم میشه. چیه؟
یا مخاطب اولیا گرفته.
خب حالا این هم عرض میکنیم این هم در کلام امام یه اشاره شده. حالا بحث رو خوب دقت کنید که ما به یه نتیجه روشنی برسونیم. ببینید فعلا بحث اینه که آیه در مقام کدوم یکی از این دوتاست، آیا حد خروج از یوت یا بیان محجوریت یا هر دو. عرض کردیم امام اینجا امر به تأمل کردن، در حالی که به نظر می رسید که همین احتمال صحیحه. یعنی در این آیه شریفه چون مسئله فتفه علیه منوال اون داره، چون قبلش لا تو اتو صفحا اموالکم هست، آیه شریفه فقط نمیخواد حد خروج از یوتون رو بیان بکنه، آیه شریفه مسئله رو متمرکز کرده که کی میشه مال رو به سبیل داد. و ما آمدیم گفتیم اینم مجرد حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی نیست، بلکه یک حکم تکلیفیه ملازمه با حکم وضعیه، یعنی وجوب دفع مال که ملازمه با رفع حجر از سبی و سقوط ولایت از ولی هست. اگر ما خوب دقت کنید، اگر ما از آیه فقط حکم تکلیفی رو بفهمیم، باید معنای اول رو بگیم، یعنی بگیم آیه در مقام بیان حد خروج از یتم میگیم آیه میگه وقتی از این حد، وقتی از این حد خارج شد تکلیفا دفع اموال واجبه. این یک. اگر از آیه فقط حکم وضعی رو فهمیدیم، بگیم آیه فقط میگه کی سبی از محجوریت خارج میشه، یعنی در مقام بیان حجر و عدم حجر. اگر گفتیم آیه دلالت بر حکم تکلیفی ملازمه با حکم وضعی رو داره، باید بگیم از آیه هر دو رو میفهمیم. آیه شریفه هم حد خروج از یتم رو داره، هم مسئله این که رفع حج، هر دو رو داره دلالت میکنه. ما وقتی اونجا آمدیم این مطلب رو قائل شدیم، باید اینجا این رو بگیم. بنابراین باید اینجا عرض کنیم خدمت امام که لا وجه للتأمل، چون خود امام رضوان الله علیه همین بیان رو اختیار کردن که آیه دلالت بر یک حکم تکلیفی ملازم با حکم وضعی داره. اگر چنین چیزی رو بگیم آیه هر دو رو داره بیان میکنه، هم حد خروج از یوز رو بیان میکنه، هم کی محجوره و کی محجور نیست داره بیان میکنه، لذا وجهی برای این تأمل نیست. نخیر قبول کردن امام رو، نه عباراتشون اینجا یه مقداری استرابش استرابم وجود داره، ولی نه شما در اول مطلب ایشون ببینید ببینید عرض میکنم که
دومی را عبد میدونم، سومی را بعید میدونم،
دومی را این تقریبا دارم. ببینید بخواهم این را عرض بکنیم، ایشون این مطلب رو که قبول کردن که بگیم آیه دلالت بر وجوب دفع مال داره و این وجوب دفع مال معلول رفع حجر، درسته؟ اینو قبول کردن یا نه؟ بله؟ خیلی احتمال اولش هم همین بود، یعنی یا احتمال اول این حکم تکلیفی محض، احتمال دوم وضعی محض، احتمال سوم بگیم وجوب دفع مال معلول رفع حجر. حالا بین این و بین این که ما بگیم وجوب دفع کنایه از رفع حجره، درسته از جهت علمی مقدار فرق وجود داره، اما چه وشی وجود داره ما فرق بگذاریم؟ شما اگر گفتید آقا وجوب دفع مال معلول رفع حجره، یعنی شارع اول مسئله رفع حجر رو میخواد بگه، چون اینا محجور نیستن مال رو بهشون دفع بکنیم، خیلی که همین را میپذیرن. دوم این که بگیم آقا آیه به دلالت مطابقی دلالت بر وجوب دفع مال داره، وجوب دفع مال کنایه از رفع حجره. فرق اینا چیه؟
فرق احتمال
دوم. نه دیگه، شما همینجا کنار کتاب شریف امام یادداشت بکنید که این با اون مطلب اول یکی. نمیتونیم بگیم او رو قبول میکنیم هازا بعیدون، چون اینجا همین که شما میفرمایید اینجا در مسئله کنایه فرمودن هازا بعیدون، اما این که بگیم وجوب دفع مال معلول رفع حجره، او رو پذیرفتن. به نظر میرسه که این دوتا معالش به یک معنای واحده. حالا بحث رو اینطور که ما داریم عرض میکنیم دقت بکنید. پس ببینید الان در اینجا چون ما از آیه حکم وضعی و تکلیفی با هم میفهمیم، وقتی با هم فهمیدیم میتونیم بگیم آیه در مقام بیان هر دوست، هم حد خروج از یوز، هم مسئله محجوریت و عدم محجوریت. خب عرض میکنم لذا این که ایشون در اینجا یک امر به تأملی کردن، اینجا وجهی برای تأمل عرض میکنم که نمیمونه. نکته دیگه این است که میفرماید حالا آیا آیه شریفه دلالت بر این دار، یعنی آیا استدلال بر چی؟ خوب دقت کنید حواسها اینجا باشه. آیا استدلال بر این مدعا، کدوم مدعا؟ این مدعا که ما بگیم از آیه استفاده میکنیم تصرفات سبی ولو اون تصرفی که با اذن و اجازه سبی باشه باطله، آیا این متوقف بر این است که ما بگیم آیه مفهوم دارد اولا و مفهومش هم اطلاق دارد ثانیا، بر دو تا مطلب متوقفه؟ ببینید چقدر ریزکاری اجتهادی و استدلالی وجود داره. ما بخوایم از آیه استفاده کنیم تصرف سبی ولو با اذن مولا با اذن ولی باطله، ولو اگر ولی بعدن هم اجازه داد باطله، میگیم آیه دلالت داره بر این که اگر به حد روش نرسد اموال بهشون ندید، آیه دلالت داره بر این که اگر به حد روش نرسد محجوره. پس اولا باید یه مفهومی رو ما از آیه بگیریم، مفهوم بگیریم از آیه، و این بحث مطرح میشه که آیه جمله شرطی مفهوم داره یا نه. بگیم آیه مفهومش میشه که قبل از رشد محجور است، این یک. دوم بگیم این مفهومم اطلاق داره. اگر این دوتا رو گفتیم به راحتی میایم این نتیجه رو بگیریم، بگیم آقا مفهوم آیه محجوریته، این مفهومش هم اطلاق داره. اطلاقش معناش این است که این سبی اگر یه تصرفی انجام داد ولو با اذن ولی، این باطله. کما اینکه بعضی از فقها از همین راه طی کردن این راه رو، گفتن بله هم مفهوم داره هم مفهومش هم اطلاق داره. به ما و سبیل، بله نه میدونم اضافه شده باشه، ولی میگیم تصرف سبیل اطلاق محدوده نیست، این حق تصرف ندارد مطلقا، چه معرض نل ولی نه دیگه، اطلاق حیثی یعنی حتی چه معرض نل ولی چه من دون اذن ولی. نمیخوایم بگیم آقا السبیل من حیث انه سبیان، این باطل تصرفش، اما اگر اونجایی که اذن ولی بشه اضافه شد موضوع عوض میشه. چی؟ نه این مثل اونجا نیست، نه اونجا نیست، اونجا نیست که بگیم که آقا وقتی شارع میگه این اکلش مباح و حلاله معنی این است که این نجس هم نیست، شما چه بشورید چه نشورید. نه ببینید از حیث اینجا درسته، میگن آقا از حیث علیت و حرمته، اینجا اینطور نیست که بگیم از حیث این که صدر من از سبیه فقط، بلکه میگیم آقا عصبیو از تصرف و صادر منهو باطل مطلقا مطلقا یعنی سواون اجنله الولی امله یعنی اطلاقش استفاده میشه یه بحث اطلاق حیثی مثلا نمیشه اینجا که بگیم از یه حیث دیگه مسئله یه بطلانش باشه اما از این حیث باطل نباشه ببینید همینه آیه دیگه اصلا سبیل ما اگر ما گفتیم از آیه استفاده میکنیم محجوریت رو آیه میگه سبیل محجوره مثل این که شما اگر آمدید گفتید که آقا مثلا فرض کنید که اون انسانی که به دنیا نیامده این مالک نمیشه بچه که در شکر مادرش رو بگیم هنوز مالک نمیشه منطقه بعد دیدید که خب حالا اگر مادرش اجازه داد مالک میشه میگه مثلا صلاحیت مالکیت نداره اینا که به این آیه استدلال میکنن میگن اصلا سبی صلاحیت و قابلیت تصرف نداره چه ولیش اجازه بده چه اجازه نده خب نه اولا خیلی خوب ما میخواییم از آیه استفاده میشه بیش شما یه وقتی هست که میگید آقا دلیل دیگه میاد میگه اگر سبی ولیش اجازه دا خیلی خوب اما اگر ما باشیم و اطلاق مفهوم این آیه واقعا استفاده نمی کنیم که هر تصرف عصبی مطلقا مطلقا یعنی سواء اذن له الولی ام لم یعذن لازم بر اطلاق شما قرینه نمی کنید که چرا؟ نه دیگه خب همین فرمایش ایشونه که شما میخواد بگید اطلاق حیثیه نه این شما وقتی میگید اطلاق داره من جمیع جا ببینید شما اگر حالا عرض بکنم یه وقتی هست که میگیم که آقا میگیم که سبی اگر آمد تصرف کرد تصرفش باطله شما بگیم که آقا این داره تصرف رو میگه اما از حیث وقف مثلا از حیث هبه چون بعضی آمدن یه تفسیری دادن گفتن آقا اگر سبی بخواد مالش رو وقف بکنه هبه کنه معامله دیگه نیست یا جایزه بخواد بده به یک کسی اینا رو آیه شامل نمیشه فقط از حیث تصرف معاملی را آیه دلالت داره او بعید نیست این حرفو بزنیم ولی در همون تصرف معاملیش دیگه اطلاق داره اطلاق مفهوم میگه که سوا اون اذن له الولی ام لم یعذن نه اینکه اونجا بیان به اینکه آقا این سبی من حیث این که این تصرف صادرون بل استقلال من السبی اگر بخواد این باشه نیاز به تقیید داره باید این قیدشو قبلا اثبات کرده باشیم در اون مسئله اکل در اکل اون له اونجا قبلا برای ما ثابت شده که مولا در مقام بیان حلیت و حرمته اصلا در مقام بیان طهارت و نجاست نیست ولذا کسی نمیتونه بگه که حالا اینجا در این سوال و جواب که امام فرموده اگر این سگ رفت اون حیوان رو سید کرد شما مباهه یعنی بگیم حتی نجس هم نیست شعاره آمده نه بگیم در مقام بیان نجاست و طهارت نبوده اونجا اما اینجا وقتی میگیم ما مفهوم آیه میگه آقا تصرف سبی باطله مطلق هم هست نه خیلی نه حالا عرض میکنیم اونم به ششاره میکنیم پس ببینیم بله خیلی خوب شما اول فعلا ببینید ما فعلا اون روز هم عرض کردیم بذارید با تکلیف این آیه رو به مقدار فهم خودمون روشن بکنیم بعد ببینیم با آیات قبل و بعد چه نسبتی پیدا میکنه ما میخوایم الان اینطور بگیم ببینیم ما میخوایم بگیم از آیه فهمیدیم وجوب دفع مال را به عنوان کنایه از رفع حجر حالا یا بگیم وجوب دفع مال معلول رفع حجره یا بگیم وجوب دفع مال داله بر رفع حجره حالا هر چی بخوایم بگیم از آیه استفاده کردیم که سبی قبل از رشد محجوره حالا که قبل از رشد مهجوره، مخواه میدیم آیا این اطلاقش میگه مهجور مطلقا، یعنی قبل از رشد شبیه حق تصرف معاملی رو نداره. سوان ازن له الولی ام لم یعزن، چرا
معاملی کلی تصرف ولی اون اطلاق
تصرف معاملی رو داره میگه.
چطور؟
بله؟
نه،
چون اون ابتلا، ابتلا رو ما مقدمه قرار دیم برای رشد. اون ابتلا در تصرفات معاملیه. ابتلا رو ما وقتی گفتیم کاشفه از رشده، کاشفه از بلوغ نیست، مربوط به تصرفات معاملیه، یه تمام میره مجروش در تصرفات معاملیه. ابتلا در چه موردیه؟ ابتلا
معاملیه.
ابتلا یعنی چه؟ یعنی حتی بیاییم سفیر رو ابتلا کنیم بیاییم چی رو میتونه هبه کنه یا نه؟
محضوب از که بس
بله.
خیلی خوب،
خیلی خوب. اگر نه، اگر آمدیم ابتلا رو مطلق گرفتیم، خب دایره وسیع‌تر میشه. اگر ابتلا رو مطلق گرفتیم، دایره میشه مطلق تصرفات، چه معاملی چه غیر معاملی، دیگه هبه و وقف و جایزه و همه اینا شامل میشه. ولی عرض کردیم به نظر ما یک ظاهری داره در ابتلاع معاملی. حالا اون رو ممکنه از ادله دیگه استفاده بکنیم، ولی اینجا وقت الولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح عرض کردم، حالا اگر بستگی به استظهار شما داره دیگه، هر کسی از این ابتلا چه استظهار کنه. اجزه بدید عرض میکنم که دنبال بیان اون نکته اجتهادی دقیقی که امام اینجا ازش استفاده کردن هستیم. ببینید سوال اینه، آیا برای اثبات مدعا که تصرف سبی باطله ولو با اذن ولی، ما نیاز داریم به این که هم قائل مفهوم شرط باشیم، یک، هم بگیم مفهوم اطلاع داره؟ بعضی ها اصلا مسئله اطلاق و تغییر رو میگن از خصوصیات منطوق مفهوم که دیگه قابلیت اطلاق و تغییر نداره. اطلاق و تغییر مربوط به منطوقه، مربوط دلالت لفظیه، مفهوم نمیتونه متصل به اطلاق و تغییر بشه. خب اینجا نکته‌ای که امام فرمودن اینه، میفرمان ما از آیه شریفه استفاده میکنیم، تصرف شبی ولو با اذن ولی باطله، ولو این که ما بگیم جمله شرطیه مفهوم نداره، یک، یا بگیم اگر مفهومم داره مفهوم اطلاق نداره. به عبارت اخرى میخوان بفرمان این ادعا متوقف بر اثبات اطلاق و اثبات مفهوم نیست. به چه بیانی؟ می فرماییم که آیه شریفه خطابش به اولیاست، وقت تلو خطابش به اولیاست، یعنی اونایی که مالیت این دست اونهاست، و کسانی که مال یتیم دستشونه، این مقدار براشون روشنه که یتیم مهجور از تصرفه. هجر در نزد اونها مخروغنه. اما ما میایم از راه مناسبات عقلائیه بین حکم و موضوع وارد میشیم. مناسبت بین حکم و موضوع اینجا چه اقتضایی داره؟ مناسبت بین حکم و موضوع این است که سبی قبل از رشد اگر یه تصرفی انجام داد ولو با اذن ولی، اونم صحیح نباشه. غرض خدای تبارک و تعالی که به اولیا خطاب میکنه، اولیا هم خودشون میدونن سبی مهجوره مفروغ و انه در نزد اونهاست. اینا میدونن که این ما رو نباید دست سبی دارن. خدا میخواد با این وقتلولیت ها ما حتی ازا بلقون نکافین آنستم قرض اصلی خدای تبارک و تعالی حفظ مالیتیمه. آیا اینجایی که ولی به سبی میگه من به تو اجازه میدم برو تو بازار مالت رو معامله بکن، اما یه کاری به نفع و ضررش اینا نداشته باشه، آیا با این قرض شارع سازگاری داره؟ نه. چون قرض شارع حفظ مال یتیم و مصلحت یتیم هست، این مصلحت باید در اینجا در نظر گرفته بشه. بگیم یتیم اگر رفت معامله انجام داد ولو با اذن ولی معاملش باطله. دیگه در این مدعا ما نیاز نداریم بگیم آن جمله شرطی مفهوم داره یا اثبات کنیم مفهومش اطلاق داره. نه متوقفه بر اصل مفهومه، نه متوقفه بر اطلاقه. ما میگیم آقا از آیه شریفه ما میفهمیم قرض شارع اینه، شارع قرضش به این تعلق پیدا کرده که مال یتیم محفوظه. بله؟ خب بله، اگر در یه جایی ولی میدونه این معامله مصلحتش هست، خود ولی همه جزئیاتش رو بررسی کرده، حالا به سبی میگه تو برو معامله رو انجام بده، او دیگه خارجه.
سبی معامله انجام داده، کارش رو تمام شده، علمان رو ولی تشکیل
میگه مثلا لازمش همین میشه. درست. یعنی اگر ما این جهت رو بگیم، اونجایی که واقعا یه تصرف، ببینید اونی که الان محل بحثه اونجایی که بگیم آقا ولی کاری به صلاح و فساد نداشته باشه، فقط یه اذن بده یا فقط بعد از معامله یه اجازه بده، اما این معامله به مصلحت این بوده یا به مصلحت نبوده دیگه کاری نداشته باشه. نه ببینید اونجا میخوام ببینیم، حالا اگه گفتیم حکم تکلیفیه که اصلا روی تکلیفی محض باشه که اصلا دیگه دلالت بر بطلان معامله شبیه نداره، ولی برای اذنم نده. اگر گفتیم آیه فقط یه حکم تکلیفی داره، خیلی خوب میگیم ما میگیم کاشف از حج بشه. حالا که کاشف از حج بشه وقت دیگه شبیه محجوره، یعنی ولی هم بشه اجازه بده. و با عرض کردم محل نزاع اونجاست که بحث مصلحت و اینا در کار نباشه، یعنی مجرد یه اذنی داده مولا، یعنی اون از فرض خارج میشه. اونجایی که ولی بداند یه معاملهی رو سریع انجام داده، این به مصلحتش هم هست، باید خود ولی هم اجازه بده، اون دیگه از این محل فرض خارجه. و صلی الله علی محمد و آله.